السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام سلام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه تن و الصلوات. سوره مبارکه مائده صفحه 119. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. صلوات الله وسلامه على محمد وآل محمد. این آیاتی که درش واقع هستیم یکی از دقیقاً مهمترین آیات، یعنی مهمترین که به معنای تعیین کننده ترین آیات قرآنه و مطلبی که عرض شد رو یک بار دیگه به اختصار عرض میکنم. دقت بفرمایید، این زمینه‌ای که و این جهتگیری که ما عملا در آیات ولایت میکنیم جهتگیری است که به نظر میاد چندان صحیح نباشه و یک جوری بازی کردن در زمین حریفه. به عبارتی ما با یک سوال جدی مواجهیم همیشه، و اون این که ما اهمیت یک مطلبی رو از کجا میفهمیم؟ اهمیت مطلبی رو ما از در حقیقت قرآن علل قاعده میفهمیم. خب شما در قرآن میگید که مسئله توحید مثلا خیلی مهمه، خب میریم نگاه میکنیم میبینیم صفحه‌ای در قرآن نیست که این مسئله رو بیان نکرده باشه. بعد میگید نبوت مهمه، همینجور میگید معاد مهمه، خب همینجور میگید که در اصول و معارف مثلا بحث شیطان ملک فلان اینها مهمه، بعد میبینیم نرخ روز قرآن دیگه بحث شیطان و ملائکه و اینها معرفی شده. بعد در فروع میگید مثلا بحث نماز بسیار بحث مهمیه، بعد میریم تو قرآن میبینیم که خب همینجوری این بحث معاد بحث نماز همینجوری گفته شده دیگه، همینجوری فراوان گفته شده. بعد میگیم بحث ولایت یکی از مهمترین بحث‌های قرآنه و مهمترین ارکان دینه و اساسی الاسلامه، اینو میگیم. بعدش میگیم که خب این کجاست تو قرآن؟ میگید یه 4-5 تا آیه وجود داره در قرآن در این زمینه، اونم با چه مثلا حالت عجیب غریبی باید پیدا کرد این آیات رو که با یه بحثای تفسیری سنگین، مثلا با یه بحث تفسیر سنگین که اون موقع میرید میبینید که علامه طباطبایی هم این گوشش رو قبول نمیکنه، اونم اون تیکش رو میگه که ربط نداره آیات، سیاقش به خود درون آیات ربط نداره، بالاخره مواجه میشید با یه فضای خیلی غبارآلود و پیچیده و عملا این تقصیر اینه فکر کنم. نه تقصیر این است که تدبیر اینجوری رو میشه. نه اون آخه خرابه بگیر، نه اولین چیزی که به ذهن میرسه بکنم اینجوری اون رو بهتر بشه. صدا بهتره این ما داری، اینش خراب این شل شد نره فکر میکنم صدا نه یواش بشه، نه پیچ نیست پیچ نیست آره بر موقع شما یه مقداری این حرف بالاخره جدیه دیگه، یعنی یعنی شما یه چیزی رو به عنوان رکن اصل اسلام دارید معرفی میکنید و حالان که با یه حالتهای پیچیدهی باید تو قرآن به این چیزا برسیم، حالا تا زگی برسیم، یعنی میبینید که چون که اون نقطهی که شما به نام ولایت معرفی میکنید بحث حب امیرالمومنین که نیست که، اینا هر خیلی از این آیات رو قبول دارن که اینا در شأن امیرالمومنین گفته شده و این شخصیت محبوبه و همه اینها، میایم در قرآن اون موقع میبینیم که این اثر اینجوری پیدا نمیشه به این صورت و این هازا صراطون علیه مستقیم و مجبورن بعضی بخونن هازا صراط و علیه مستقیم که بالاخره یه چیزی در بیادن. ببینید این نوع در حقیقت کار، این نوع از بس به اعتقاد بنده میاد که بازی کردن در زمین حریفه، این نوع یعنی ما مواجه شدیم با یه سرچ واژه‌ای و مثلا ریشه‌ای که بریم یه ریشه مثلا ولا رو سرچ بکنیم بعد برسیم به انما ولیکم الله، بعدش خب علامه طباطبایی در همون اونجا بگن که آیه 51ش که از اونجا اون دسته های شروع میشه که لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، اون آیه مربوط ولاء مودت میاد اینجا اصلا به هم میخوره همه چی، میشه ولاء مثلا قیادت و سرپرستی در ان اولیکم الله، یعنی همه جا ما باید قبول کنیم که داره سیاق ها به هم میریزه. میایم تو خود آیه 3 سوره مائده الیوم یا ایسل لذین کفرون من دینکم، خب میگن که اونجا هیچ ربطی به آیات قبل و بعدش نداره، میایم تو انما ولیکم الله باید بگیم که خب هیچ ربطی به قبلش مثلا نداره، این یه چیزی دیگه است، این جدید اومده. باز دور میایم در این آیه باز میبینید که خود بزرگان تفسیر مثل علامه طباطبایی آقای جوادی حفظه الله ایشان میگن که خب این یا ایار رسول بلغ ما اونداره یه ربطی به قبل و بعدش نداره، هیچ ربطی نداره به قبل، چون که میدونن که اگه دقیقت بگن به قبل و بعدش ربط داره اون موقع دیگه واویلا میشه، یعنی اگه بگن این آیه به قبل و بعد خوش مرتبطه، برای همین همه جا باید قائل بشیم در قرآن که این به قبل و بعدش نگاه هیچ ارتباطی نداره، یه چیز همین جوری اومده و ولایت رو موقع با این جور بحث باید در بیاریم. ما حق باید داد که بگیم که آقا ولایته چرا این مدلیه، این چیزی که اینقدر مهمه و اینا چیزاییست که بحث شعاعاتش الان هست دیگه، شعاعات بروزی شده، یه موقع اگر این شعاعات نبود الان دیگه هست دارم نگاه میکنند و قرآن و این که بالاش این پایینش این خوبی چرا هم چیزیه، و این اون خلاصه دغدغه‌ای بود که انسان رو می آزارد در حقیقت قرآن خوندن، و به نظر می رسه که اون طرحی که کلن باید پیش برد در قرآن، نه طرح ریشه‌ای و واژه‌ای و اینها دنبال یه ولی همجوری بگردیم تو قرآن ببینیم اینو کجا پیدا میکنیم، که حالا بین ولا مودت و ولا نصرت و ولا قیادت و سرپرستی هم چون که هر سه تا استعمالش هم وجود داره، حالا بیام یک به یک جایی بالاخره ببینیم کجا این الان اینش معنیش استفاده شده یا اون معنیش استفاده شده. همه این ربطا، همه این بحثا بحث قرآنیه. اینم یه نکته، در بحث روایش هیچ حرفی نیست. یعنی ببینید اینا تشکیک در قدیر نیست. قدیر مطلبی که این که این آیه در قدیر اومده و یا لاقل شأن نزولش یکی از استفاده‌هاش در قدیر بوده، این مورد تایید شیعه و سنیه. یعنی اینش بحث نیست، این مورد تایید شیعه و سنیه و هم نقل کردن در کتب معتبرشون هم نقل کردن. منتها باز البته اونم یه خدشه‌ای میکنن درش که مثلا خب اونجا گفته که در متنش که متن این است که خب من کنت انا نبی، من کنت انا ولیو فعلیون امیرو، یا من کنت مولا فعلیون مولا و چیزهای شبیه به این. منتها بعدش درست گفته شده اللهم وال من والا و عاد من عادا، درست پشت سر همینه. پس این ولا به معنی ولا قیادت و سرپرستی نیست، بلکه ولا مودت، چون اللهم وال من والا دیگه این معلومه که به معنای محبت و دوست داشتن و لاقلش نصرت و اینها به این معانی باید باشه علال قاعده. که البته اونا هم جواب داره که هم قرینه های قبلیش هست که النبی اولا بالمؤمنین، با این آیه شروع میشه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اینها با این شروع میشه و بعد اون قرینه ای که اصلا وجود داره که حالا اصلا چه معنی داره اون موقع در حجت الوداع که اعلام کردن که این حجت رو داد، بیان یه همچی کاری بکنن، بیان همه رو وایسونن و بگن که خلاص ما ایشان رو دوست داریم، حالا شما هم دوست داشته باشید. اینا خیلی اینش یه ما داری بیمعناست و برای همین یه ما داری تو کتب تفسیری رفتن به سراغ حذف مثلا قدیر، تو کتب دیگه نه، خودشون نقل میکنن ولی تو کتاب تفسیری که میارن ذیل این آیه مثلا دیگه انقدر احتمالات مختلف میاد، ولی یکیش هم مثلا قدیره. و این بلغ ما انزل الیک من ربک، این بلغ ما انزل الیک اصل تبلیغ قرآن میدونن و چون که بالاخره قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید، یه حرفای عجیب غریب هم در میدیم. مثلا این آیه بلغ ما انزل الیک، چون که میبینن که آقا بلغ ما انزل الیک که شما نمیشه که مثلا مسئله اصل قرآن باشه، این آخر مدینه است. میگن خب این پس در مکه نازل شده. آقا در مکه نازل شده، یه آیه مثلا در مکه نازل شده و در یک سوره مدنی برعکسش توجیه داره که یا در مدینه نازل بشه بذارن وسط یک سوره مکی، ولی در مکه نازل بشه همجوری آیه رو هوا، مثلا این آیه رو همجوری وله تا منتظر بشن که یه موقع بشه این سوره مائده بیاد اینو بذارن وسطش. این که برعکسش خیلی راه نداره که که یه آیه در مکه نازل بشه بعد اینو بذارن وسط یک سوره مدنی به این صورت. بالاخره اون زمینه با این حرف رو با اون زمینه بحث دقت بکنید تا اون راه پیشنهادی که وجود داره، و اون راه پیشنهادی این است که همون محتوا کار بشه، نه سرچ واژه و ریشه و اینها. محتوای ولایت مگه چیه؟ اگر محتوای ولایت دراد، اون موقع است که معلوم میشه که آیه ای از قرآن خالی از این جریان نیست. یعنی شما نبوتش هم که طرح میکنید، ولایت داره توش طرح میشه. شما وقتی که از اون اول تاریخ انبیا رو بررسی میکنید، داره ولایت توش طرح میشه. ولایت اصلا یه چیزی، یه ولایت ببینید اینی که امام در حقیقت در همون کتاب البیعشون میفهمند که دلیل بر امامت به دلیل مثلا حالا بر ولایت فقیه به عینه دلیل علی الامامه، یعنی همون دلیلی که دقیقاً بر امامت بود همون دلیل، و همون دلیلی که بر امامت بود همون دلیل بر نبوت بود. لذا شما ماجرای کلن نبوت و نبوت ها و رسالت ها که به این واژه دقت بکنید، واژه نبوت ها و رسالت ها واژه ایست که و این معرفت معرفتی است که شما همراه قانون ولی خدا رو دارید و نفر رو دارید و او هست که شاخصه و شما به سمت اون شاخص در حرکتید، چون که اون اصل قوانین توحیدی در حقیقت قابل تفسیر به ای نحوه کان هست. شما دین دین نمیشه مگر اینکه این دو عنصر رو داشته باشه تو خودش، که این همه دلایل بر نبوت و بر امامته. یعنی اگر شما دلایل بر نبوت رو در حقیقت بررسی بکنید پس از ضرورت وحی، یعنی اینکه یه موقع شما میگید ضرورت وحی وجود داره، میگید خب ضرورت وحی، خب وحی خدا همینجوری به صورت یک سری مکتوباتی میومد، خود دلیل نبوت چیه؟ یعنی این شخص بیاد و این شخصه که محوریت عمل قرار میگیره برای اون امت و اینه که تفسیر میکنه که هم من محورم هم شاخصم که به سمت این باید حرکت بشه، که من قصدهو توجه بکنم، کسی که قصد خدا رو میکنه متوجه به شما باید بشه. یعنی کدوم سمت باید بریم با این همه قوانینی که هر کدومش برای خودش یه وزنی داره؟ شما مگه میتونید همین قوانین رو بذارید برای اجرا؟ شما همین الان میگن این قوانین مفسر قانون میخواد، و کسی که حالا اگر ما جنگ داریم، صلح داریم، سازش داریم، این داریم، اون داریم، همه اینا رو ما داریم، حالا بگه کجا با چیزی که من میدونم، با تفسیری که میفهمم، این میشه محوریت اون ولی خدا. برای همین است که در طول تاریخ هیچ موقع با قانون کلن کفار و مشرکین در مقابل همه انبیا با قانونش مشکل نداشتن، با خودش مشکل داشتن، چون یه قانونی که قابل تفسیر دیگه عرض عریضیه که شما از این چقدر وردارید، از اون چقدر وردارید، این مثل میمونه که شما برید توی آزمایشگاه. واقعا حالت دین این است که شما برید توی آزمایشگاه، همه چی هست، برید توی آشپزخونه، همه مواد غذایی هست، این که آش نشد، این که غذا درست نمیشه، از این که از همه نوع مواد غذایی وجود داره. خب ببینید این توضیح رو دارم میدم که شما به محتوای بحث ولایت برسیم، که اون محتوا همون رسالته، که تو رسالت وجود داره این ولایتی که نه جنبه واسطه فیضیش و اینا، همون جنبه اجتماعیش که میخواد بیاد یه آش درست بکنه. حالا از تمام این مساله موجود یه موقع آش درست کنه، یه موقع قرمه سبزی درست کنه، چون قرار نیست همش آش بخوریم ما، که بستگی به شرایط داره، تابستون زمستون دلدرد دارم ندارم فلان اینا، چی میخواد درست بکنه این آشپز حرفه‌ای باید ورداره از اینا ترکیب بکنه درست بکنه. و اینا قانون مثل این که شما رو بردارن ببرن بگن این آشپزخونه اینا مواد غذایی، قانون اینجوریه. همون چیزی که به عنوان ضرورت شخصیت خود نبی مطرح شده که شده دلیل بر نبوت و شده بحث رسالت، همین این بحثه که او می شود شاخص و حرکت به سمت اوست. به این الفاظ دقت بکنید، ما آیا توش یه تطبیقی انجام بدن انجام بگیره. خب ببینید حالا با این توجه بیایید، بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 66، ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم، که اینو ما گفتیم یعنی دین. چرا میگیم اینو یعنی دین؟ چون که میخوایم علی رغم نظر تمام اساتید و خودمون که بحث اینو میکنن که بگن آیه 60، من تا همین دیشب داشتم تفسیر تسنیم میخونن، با تصریح آیه جوادی میگن آیه 60 هیچ پیوندی به قبل و بعد خودش نداره، یعنی با تصریح میگن این رو، حالا اینکه هیچ پیوند نه، چون اگه پیوند داشته باشه اصلا در میره، همه شیرازه این آیه میپاشه، در صورتی که نخه تمام پیوند شاید اون حرف غیر تام باشه، پیوند داره تمام به و اون باید ببینیم وقتی که دین قرار اقامه بشه اقامه دین به چیه. که ببینید حالا اقام التورات و الانجیل و ما انزل الیهم من ربهم، که این یعنی قرآن، هیچ اشکالی هم نداره و ما انزل الیهم من ربهم قرآن باشه، به قرینه تورات و انجیل و ما انزل الیهم من ربهم یعنی قرآن. اگر دین اقامه بشه، دین سر پا بیسته، شما لأکلوا من فوق و من تحت ارجلهم، اینا از بالا و پایین میخورن، به شرط، حالا این از بالا و پایین میخورن، نه اینکه حتما میخورن، میدونید اکل معنیش بالاتر از خوردنه، اولا در همین ظاهری ها هم حتی بالاتر از خوردنه. میخوام یه کار سیاقی بکنم به یه معارف دیگه هم حتی دست پیدا میشه کرد. ببینید شما دارید که ولا تأکلوا اموال الیتام ظلما، ولا تأکلوا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، این اکل به چه معناست؟ معنای مطلق تصرفات دیگه، و نه همینی که ما در فارسی تعریف میگیم طرف مال مردم خوره، مال مردم خوره، نه اینکه مال مردم میخوره، که حالا شاید یه فرشی رو قصد داره میکنه که نمیخورن که اینا رو. خب پس اکل در حقیقت مطلق تصرفات رو هم بهش اکل میگن، منتها چون که تصرف به خوردن یه ویژگی خاصی داره که میگن خیلی هم دقت بکنید رو تصرف در لحاظ خوردنیجات. اگه شد مثلا بودن بزرگان میگن میگفتن اگه مال شبهه داری پیدا شد، یعنی خیلی احساس شبههی تو این مال کردید و حالا اینا، اینو جوراب بخرید باش، مثلا اینو ساندویچ نخورید باش. خب این بالاخره خوردن، حالا در مباحث نفس و اینا هم هست که این همین جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا اگه باشه، خب همین این اینه که غذاهایی که میخوریم داره میشه روح، یعنی همین غذایی که ما میخوریم میشه روح ما. خب لذا باید به خوردن خیلی توجه کرد که آدم چی بخوره، چقدر بخوره، به خصوص حلال بخوره، اینی که حلالاً طیبا بخوره، هم حلال باشه هم طیب باشه پاک باشه، چه علکی پرکی نخوره اینا. آخر رو بحث خوردن خیلی بحث وجود داره که حالا جاش اینجا نیست. خب این اکل معنی مطلق تصرفات، یعنی اولا لأکلوا من فوق و من تحت ارجلهم فقط به این معنی نیست که باران میاد آبش شما میخورید یا نباتات میاد شما استفاده میکنید، که این هم هست در روایت هم هست این، بلکه ممکنه چیزهای دیگه از آسمان بیاد به شما استفاده کنید در همین ظاهریاتش، یه خورشید خوب، یه هوای خوب، آدم به حقیقت یه چیه سوراخ نشده، یه لایه اوزون سوراخ نشده، یه همه اینها بحثش در رسه پیش شد که چه چیزی داره که ما میگیم تأثیر نداره روحیات و معنویات ما در لایه اوزون، چرا همچین حرفی میزنیم؟ این بحثش مفصل شد. اگر کسی در حقیقت این اعتقادات رو داشته باشه که آقا نماز استسقا که نه، من یه چیزی جلسه پیش گفتم، دیدم که یعنی گفتم کاش مقاله رو دیدم، مقالهش هست، یعنی یکی از دوستان گفته اصلا تحقیق شده این که باران، میزان باران در کل دنیا هر سال یکی، این روایته، ما من سنتن اقل و مترن من سنتن، هیچ سالی از هیچ سال کم بارشتر یا پر بارش همیشه هست، منتها بستگی این روایته دیگه، این تیکش دیگه از عهده اون مقاله ها خارجه، یعنی اینجاش این تا اینجاش در آوردن که میزان بارش در کل دنیا ثابت همیشه هر سال، ولی این تیکش که اگر اون قوم دقیقا اهل معنویت باشن، چیزا اهل استغفار باشن، این باران میاریم رو سرشون میریزیم، اگر نباشن خب ما این که ولله جنود و سماوات و ارض، این ابروی خود فوت میکنه میره اون ورته میریزه توی بیابون، حالا بیا درستش کن، میریزه تو دریا، شما این همه دریا هست و این ور این همه خوشسالی، خب این ابرها دست خداست دیگه، خدا ببره کجا این بارونا رو بریزه. این که حالا این تازه ارزاق این مدلی، ارزاق این مدلی بیایید تا ارزاق دیگر ببینید، حالا ارزاق معنوی انسان کمان که مگه شما در این سوره مبارکه عبس این آیه فلینظر الانسان الی طعامه، که انسان باید به طعام خودش نگاه بکنه. شما اونجا وجود نازنین امام صادق علیه السلام میفرمایند که فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی نگاه بکنه به چی؟ بله، علم من یؤخذ، نگاه بکنه ببینه علمشو، امن یأخذه، یه همچین روایتی که باید ببینه نگاه کنه علمشو از کی میگیره. همین سوره عوض رو بیارید، فلینظر الانسان الی طعامه، صفحه 585. میگن انسان باید به خوراکش با تأمل بنگرد، باید نظر بکنه به طعام خودش، یعنی تحت نظر قرار بده طعام خودشو. اینجا گفتن که باید نگاه، یعنی اون برداشته، چون که مگه رزق یعنی فقط رزق مادی انسان؟ پس مگه غذا فقط غذا مادی انسانه؟ انسان اگر غذا مادیش مهمه، به طریق اولا غذا معنویش مهمه. شنو تایید میکنم، انسان اگه غذا مادیش، اگه لباس مادیش، به قول عمر جوادهای ملکی تبریزی یه چیز میگن، میگن اگر که شما با یه لباس نجس نماز بخونی، خب نمازتون قبول نی، خب نمازتون قبول نیست، یعنی عادت، یعنی اون نماز بالا نمیره دیگه. اگر لباس انسان نجسه و اون نماز بالا نمیره، چجور یه روحی نجسه اون نماز بالا میره؟ یعنی این دقته، یعنی این حرف کسی میتونه باشه که روح براش خیلی مهم شده، چجوری میتونه یه روحی نجس باشه و اون نماز بالا بره؟ اون موقع وقتی پیرن که مال ما نیست، پیرن ما نیستیم، مثلا اون پیرنی که ما نیستیم نجس باشه، اون بالا نمیره. اون موقع روحی که نجس باشه، اون نماز با اون بالا میره، اون بالا نمیره که. حالا به فضل خدا یه کاری بکنه، حرف دیگریست. پس ببینید اینی که داره میگه یعنی طعام رزق که فقط مادیات نیست، این همه رزق معنوی. حالا فلیان دور الانسان و الی طعامه، باید نگاه بکنه به غذاش، یعنی علم و امن یا خود رو از کی میگیره. اون موقع به همین قرینه میبینید اهل معنا بقیهش هم موقع تفسیر میکنن با همین سیاق، که انا سببنا الماء سبا، ما باران از آسمان فرو میریزیم بر سر یه نفر، ما این کار رو میکنیم، باران رو ما میفرسیم. بعد ثم شققنا الارض شقا، اون موقع اون زمینه وجودی او رو باز میکنیم تا این باران ها بره. فانبتنا فیها حبا، دانه های خوبی در او، در حقیقت یه چیزهایی در او میکاریم که دانه های معنویت او، و همینجوری میرن تا وعنبن و غضبا و همه اینها و زیتونن و نخلا همر. یعنی به این قرینه سیاق وقتی که شما میاید فلینظر الانسان الی طعامه، طعام به رزق معنوی هم میخوره. حالا اگه به رزق معنوی هم میخوره، اگر لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، این نمیتونه علم باشه. چرا میتونه علم باشه؟ برای همین مفسرین اینا رو به علم هم تعبیر کردن، به معنویت هم تعبیر کردن. خب شما یه موقع علم میگیری من تحت ارجلهم، تو همین حوزه و دانشگاه میشه، یعنی میرید در مراکز علمی من تحت ارجلهم، میرید از اونجا در حقیقت علم رو میگیرید. یه موقع هم من فوقهم علم میگیرید، همونجوری که داریم که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. خب این ملائکه خدا اگه قرار فرود بیان، بخیر یه فرودگاه لازم دارن دیگه، این فرود اومدنشون تو قلب مؤمن فرود میان دیگه. کسایی که قالو ربنا الله، بعد پاش وای میسن، الذين قالوا ربنا الله، بعد پاش وای میسن، خب این در حقیقت قلبش میشه فرودگاه ملائکه، که حضور ملک در دقیقا قلبه او قطعا آورده علمی و معنوی برای او. ما که رها نیستیم در بحث ملائکه، یا پیش ملائکه یا پیش شیاطینیم اینا، اون موقع این قلب مؤمن میشه فرودگاه ملائکه، لعکلو من فوقه هم. اگر دین اقامه بشه بهره های معنوی حتی بالا میره. یعنی اینی که شما میبینید که میگن در عصر حضرت ولیعصر سلام الله علیه اینجوری میشه دستی بر عقول مردم کشیده میشه، مردم بارور میشن، مطلبای بیشتری میفهمن. یعنی اگر دین اقامه بشه، دین اقامه بشه، اگه این اقامه بشه، قرآن اقامه بشه، اصلا کل این مسیر ادیان اقامه بشه، این چی میشه؟ این میشه که شما بهره هاتون زیاد میشه از عالم، بهره های معنویتون از عالم زیاد میشه. حالا اینکه دین اقامه شه، میبینید که دارید وارد یک حالا من هم امتون مقتصده. حالا ببینید چجوری با چه شیبی داره قرآن حرکت میکنه در بحث همین اقامه دین، که دین با چی اقامه میشه. میگه یه سری از اینها هستن، از اینها، از این اهل کتاب، از این کسایی امتون مقتصده. ببینید اولین امتون تنوین تنکیر، اینها نشان وحدته. یه امت از اینا هست. ببینید اینقدر تو قرآن و تو روایاتی که حتی با این آیه خونده شده داره که من قوم موسی امتون یهدون بالحق به من خلقنا امتون امتون، فقط یک امت هست که او مقتصد است. خب من هم امتون مقتصد، یعنی ما یه امت فقط وجود داره. شما حالا ببینید، شما اگر بخواید مقتصد باشه، مقتصد یعنی چی؟ مقتصد دو تا معنا داره. خب در قرآن مقتصد یه معناش به معنای از قصد میاد دیگه، مقتصد یه معنیش به معنی معتدل و میانه روه، معتدل و میانه رو. میانه رو هم یعنی بدور از افراط و تفریط. میانه رو به معنی این نیست که بعضی میگن مثلا طرف دیگه خیلی مهمه، مثلا اینو به معنی ایسی بد مثلا مطرح میکنن، یعنی بابا اون که دیگه خیلی مؤمنه، دیگه خیلی مؤمنه یعنی چی؟ بدی الان خیلی مؤمنه. اگر یه چیز در حقیقت آدمیه که کار مندر اردی هم خودش داره در میاره، مثلا سله رحم هم نمیره بکنه بخواد که خیلی دیگه مؤمنه، خب این دیگه خیلی مؤمن نیست، این آدم افراطیه، داره افراط میکنه و معتدل برخورد نمیکنه. ببینید وقتی ما میگیم معتدل برخورد بکن، یا وقصت فی مشیک، در رفتار خودت، در مشی خودت میانه رو باش. به این معنی نیست که حالا عبادات رو مثلا اینجوری، یا مثلا اونو آدم مثل مردم باش، این به این معنی نیست. و یعنی خود همه اینجوری نبودن، این یعنی به دور از افراط و به دور از تفریط، یعنی روی صراط مستقیمه. ببینید میانه روی به این معنا یعنی روی صراط مستقیم داره حرکت میکنه، چون صراط مستقیم به دور از افراط و تفریطه. و جعلناکم امتا وسطا، شما امت وسطید، امتی هستید که به دور از افراط و تفریطید. خب به دور از افراط و تفریط، نه این که بگیم میانه روی اینجا به معنای این است که یه حالت نه شل بیاد مثلا، نه تو راه خدا توم بره، مثلا مقتصدن، نه میانه رویه، میانه روان. خب به این معنا قطعا نیست، این معنا مورد نظر دین هیچ موقع نیست که نه شل شل. اتفاقا قرآن همیشه دستور بر استقامت تو مسیر داده، و علو استقامو علی طریقته لاسقیناهم. پس اقتصاد به این معنی به معنی میان رو بودن، این در حقیقت به این معناست که بر صراط مستقیم حرکت کردن، به دور از افراد تفرید بودن. این یعنی اقتصاد خودش در حقیقت به معنی قصد و عزم هم هست. خب قصد و عزم این مقتصده به این معنا، یعنی کسی که عازم است به سمتی بر صراط مستقیم. پس ببینید حالا این دوتا رو با هم دیگه جمع بکنید، هر دوتا بر صراط مستقیم عازم است به سمتی، عازم است به سمت یک شاخص، چون که در لغت هست به مقتصد، کسی که عازم است به سمت یک شاخص میگن مقتصد، یعنی شاخصی وجود داره که به سمت اون شاخص داره حرکت میکنه، به این میگن مقتصد. ببینید اون موقع این اعجاز قرآنه که تو اینجا از یه واژه استفاده میکنه کتاب چند جور چیز رو در خودش داره. اینجا یهوی بگه امتون، یه امت هم هست که مقتصده و بر صراط مستقیم هست و به سمت شاخص داره حرکت میکنه، و یعنی تو این عرض عریض توحید که قوانین توحید دقیقا توحیدیجات قرآن هست و اینها، در این عرض عریض برای همین از روایات زیل این دارد که از فرقه از امت موسی 71 فرقه شدن، امتون هستن که درست حرکت کردن، از فرقه عیسی 72 تا فرقه شدن امتون بودن که درست حرکت کردن، در دقیقه دین پیغمبر 73 فرقه شدن امتون بودن که درست حرکت کردن، یعنی امتون بودن شاخص و روانه کردن، یعنی امتون فقط هم یه امت میتونه این شاخص نصب شده رو به سمت اون شاخص حرکت کرده. برای همین است که داره که من هم امت، یه امت فقط، این یه امت، خب این همه امت موحد، این همه فرقه که در توحید شریکن با هم دیگه، اینجاست که اون رمز اون اقامه دین، اگر دین بخواد اقامه شه باید یه شاخصی توش اقامه بشه که بشه قصد اون شاخص کرد. ببینید این سبک تو تفسیر خیلی الان چون نگاه بکنید ببینید وجود نداره، من مجبورم که اون چرا، چون که از اون اول تعیین کردم که میخوام محتوایی رو توضیح بدم که در اون محتوا هم سیاق حفظ شه هم مطلب درآد. جالبه که روایاتی که ذیل همین آیه امت و مقتصده هست کنار اینجور آیاتی اومده، یعنی همزمان، یعنی این آیات رو هم توش آوردن، مثل آیات همین اعراف که بیارید این سوره مبارکه اعراف آیه مثلا 159 رو ببینید، آیه 181 هم ببینید، ببینید در اونجا داره در 158 قل یا ایها رسول الله علیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض، بعد آیه 159 و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون، یه امت هست که تو این قوم موسی، کدوم قوم، ببینید این همون محتوا، کدوم قوم میتونه باشه که یه قومه و اون موقع است که داره درست عمل میکنه، عملا همونی که کنار خود موسی، یعنی در محوریت خود موسی دارن عمل میکنن دیگه، درسته؟ کسایی که در محوریت خود موسی عمل بکنن اون میشه درست، یعنی نمیشه بگیم که کسایی که در محوریت خود موسی عمل نمیکنن اونا میشه درست، که طبیعتا با محوریت خود من قوم موسی امتون، از قوم موسی اینا امتون که هدایت به حق میکنن و به همین هم داوری میکنن، یعنی به همین به حق هم داوری میکنه. اونها باز دوباره در آیه چیزش داره که و من خلقنا امتون، از اونایی که خلقه یه امت هست. هم برای همین شما صراط مستقیم همیشه یکی هست، صراط مستقیم برای همین اصلا صراط جمع نداره. صراط اینه که کلمه ایست که جمع نداره، سواری تو اینا نیست، صراط همینه. چون صراط اصلا یه دونه هست، یه دونه که جمع، مثل اینکه خدا به این جمع داره، مثلا خدا که جمع نداره، که خدا جمع نداره، صراط هم جمع نداره، همین یه دونه است. این راهیه که با این شاخص خود این ولی مشخص میشه. این اگر در محتوای دین و رسالت در اومد که یه امت هم هست که به این سمت داره حرکت میکنه و بقیه در همین این بال، یعنی جزء چیز، دقت بکنید در همین روایاتش همین است که اینها جزء چیز پیغمبرن، یعنی فرقه های منشعب شده از همین پیغمبرن، یعنی موحدن، یعنی سر اینش چیز نیست، اینش بحث نبوده، ولی فرقه ناجیه نیستن اینا. یه امت هست که این کار داره میکنه همیشه، و اصلا دوتا امت هم نمیتونه باشه، چون که اگه دوتا باشه تو یه صحبت بشن میشه یکی. این اصلا چرا همش میگن که اینا 71 بودن یکی، 72 تا بودن یکی، 73 تا بودن یکی. ها این یکیه چه ویژگی داره؟ همش یکی، حالا دو تا مثلا بودن. بحث این از آخه بس این شما رو خط این صراط مستقیم حرکت مثلا دو تا معنی نداره. خب هر دو تا هم بیان تو میشه یکی، باز دوره میشه یه امت، در داخل یه امت قرار میگیرن. معنا اینو خاطر همین هی میشه یکی. ما کلن یک فرقه ناجیه همیشه داریم، حالا خدا به فضلش میخواد چیکار بکنه اون کاری ندارم، همیشه یک فرقه ناجیه وجود داره، یا وجود نداره یا یه فرقه ناجیه وجود داره، نه دو فرقه ناجیه اصلا معنی نداره وجود داشته باشه، چون که یک شاخص وجود داره، یک صراط مستقیم وجود داره، حرکت در این صراط مستقیم و به سمت این شاخص میشه اقامه دین. این اگه بشه میشه همیشه امتون مقتصده، یعنی یه امت مقتصد، چون که اینجا صراط مستقیم یکیست. بقیه چی میشن؟ بقیه اون 71 ملت و 70 و کثیر من هم ساء ما یعملون، بقیهشون بد دارن میکنن. این کثیران در مقابل همون امتون دیگه، پس میشه بقیه، چون که الان این تقسیمش دوتاییه، اینجوری نیست که بگیم کثیر مثلا امتون مختلف، یه امتش یه جوری دیگه است، یه چیز دیگه مثلا فلان، اون نه دیگه. کثیران یعنی هر چی که غیر اینه، ساء ما یعملون، دارن بد انجام میدن، بد کاری دارن انجام میدن، اینا اون فرقه ناجیه نیستن. خب این محتوا که محتوای رسالت رسولان، اصلا اقامه قرآن با همینه، و یعنی قرآنی که همینجوری باشه، سطح ظاهر قرآن اقامش میشه همون آشپزخونه، میشه آشپزخونه داره مواد غذایی، میشه آشپزخونه داره مواد غذایی. این که باش دین اقامه نشه، با این نمیشه که در مقابل کفار ایستاد، که با این که نمیشه در... پس باید یه شاخصی نصب بشه در... این بوده که در تمام رسالت ها میبینید. حالا یا ایها الرسول بلغ، اولا با عنوان رسول که ابلاغ مردمی داره اینجا، یعنی بحث نبی هم نیست که، یعنی یا ایها النبی، اینا الفاظ اینجا حساب کتاب داره، یعنی تو قرآن حساب کتاب داره دیگه. شما نیا کنید، من یه موقع است به مثلا یه موقع رفیقم میگم رفیق بلند شو بیا، یعنی دارم بیا خونمون. خب یه موقع میخوام که به همون که رفیق خودم میگم بلند شو دیدنی بیا خونمون، میخوام بگم اون مثلا مدیر اجرایی مدرسه است، میخوام بگم که مثلا برو مثلا به بچه‌ها بگو فلان، نمیتونم بگم رفیق، برو این رفیق اونجایی که مال این نیست که، باید بگم که آقای مدیر اجرایی مدرسه. اینو یعنی وقتی میگم مدیر اجرایی مدرسه معلومه دارم میخوام چی بگم، نمیگم مدیر اجرایی مدرسه بیاید دیدنی خونه هم مثلا، این که میادم یه تهافتی احساس میکنه اینجا که آقای مدیر اجرایی مدرسه چه ربطی داره به این قضیه. وقتی میگم مدیر اجرایی، وقتی که بحث نبأ میشه و نبی میشه، دارم اشاره میکنم به اون پیامی که تو گرفتی از خدا در ارتباط خودت با خدا. خب وقتی که دارم بحث تبلیغ او رو میکنم در میان مردم و وجهه مردمی او رو دارم میگم، که برای همین است که میگن تفاوته. ببینید ما دو تا آیه در قرآن داریم، دو تا آیه یک جور نیست، گرچه ممکنه یک جور همین جوری ماها معنی میکنیم. یکی داریم که تلکر رسول و فضلنا و اعظم علا بعض، خب یه جا داریم فضلنا نبینا و اعظم علا بعض، این دوتا با هم دیگه فرق داره. این نیست که حالا رسول یا نبی، به همینه شما تو قرآن میبینید با این دقت مونید که ما من رسول ولا نبی الا اذا تمنا، نه رسول و نه نبی. ممکنه دقیقا نبی رسول باشه یا هر رسولی نبی هست به هر جهت، ولی وقتی که داره به این دوتا اشاره میکنه، دو بعد قضیه رو داره مورد بررسی. برای همین میگن تفاضل انبیا به تسدید ملکیشونه، تفاضل رسول به اممشونه. فهمیدید یه بار دیگه بگم، تفاضل انبیا به وجه تسدید ملکیشونه، یعنی مسدد به کدوم ملائکه خدا هستن. خب تفاضلی که تو انبیا هست، تفاضل رسول به تفاضل اممشونه. یعنی اگر یه امتی امت برتر باشه، اون رسول رسول برتره. خب چون که اون وجه ارتباطشه با خلق اتفاقا. از این دوتا آیه با هم فرق داره. اینجا یه پیام ابلاغیه برای سمت مدیریتی رسول، نه برای وجه در حقیقت خبرگیری رسول. برای پست مدیریتی رسول یه خبریست اینا، یا ایها رسول، یا ایها رسولی که داری این خلق رو الان اداره میکنه، بلغ. حالا رو اینو بگو، چیا ما انزل الیک من ربک؟ این ما انزل الیک من ربک تو قرائن در حقیقت بالا و پایینیش قرآنه، هیچ اشکالی هم به نظر میاد نداره. این بخاطر اینکه بحث اقامه دین و اقامه قرآن مطرح شده، بلغ ما انزل الیک من ربک. خب حالا شما اول اون قرائن بالاشو بذاریم کنار که بخوایم با بالا و پایین تفسیرش بکنیم، شما بلغ ما انزل الیک من ربک. اگه این بلغ ما انزل الیک من ربک منظور این باشه که بیا همین قرآنو بگو، این شایسته نیست در حقیقت این تفاسیری که اهل تسنن کردن، شایسته نیست اینو آخرین روزهای حیات پیغمبر بهش بگن در سوره مائده بهش بگن بیا قرآنو بگو مثلا. خب این از اون اول قرآنو گفته و بعدش هم تهدید می شده پیغمبر به اینی که اگر نگه، اگر بخواد یه چیزی بکنه، نه اینکه پیغمبر رو داره تهدید میکنه خدا، بلکه داره ببینید تهدید پیغمبر نیست اینا. حتی اون قسمت فما بلغتر لم تفعل فما بلغتر رسالته، اگر نگی، بعضی اینا حالت تهدید میدونن، اصلا تهدید نیست. اصلا خدا پیغمبر این چه تهدید نمیکنه که مگه میشه نگه مثلا قرآن نگه یا یه چیز نگه. اونم که میبینید اونها خط نشونهای برای بقیه است که ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه البتین فما منکم من احد عنه حاجزین. اگر بخواد تقول بکنه یه چیزی که ما نگفتیم بره بگه به جای ما محکم میگیریم، رگ گردنشو میزنیم، هیچ کی مانع نیست. این اولا داره خط نشون برای بقیه میکشه. نه اینکه پیغمبر کی ترسیده بود برای گفتن یه چیز که حالا الان باید بترسه برای گفتن مثلا قرآن. پیغمبر اصلا مسئول، حتی میبینید که تو جنگ ها این جزء اختصاصات پیغمبره، پیغمبر نمیتونه فرار کنه از جنگ. تو این آیه سوره انفال این اینو فقط جزء استثناءات چیزی که مسئول فقط خودشه. سوره مبارکه نساء آیه 84 ببینید، فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک و حرز المؤمنین. پیغمبر دیگه پیشروه، تو پیکار بکن، مسئول هیچ کی نیستی جز خودت. لا تکلف الا نفسک و حرز المؤمنین، و مؤمنینم تشویق بکن که سوره انفال مانده حرز المؤمنین علی القتال، و یعنی تو باید وایسی و پیکار بکنی. اینجوری نیست که بخواید پیغمبری که میگن دزی از مفسرین اینو میگن جز اختصاصات پیغمبرن، یعنی که اصلا هیچ باید تا آخرین تا آخرش باید وایسه دیگه، همینه، تا آخر باید مؤمنین رو تشویق بکنه به جنگ، ولی خودش باید پای کار وایسه. بله، لا تکلف الا نفسه، مکلف نمیشی من یه به خودت رو فقط، این مسئول خودتی، دقیقاً مسئول بقیه نیستی، بقیه هم تشویق کن ولی خودت. حالا این رو در نیاری من مهم نیست، ولی در آوردن حتی یه همچین چیز به عنوان اختصاص پیغمبر که از جبهه نمیتونه در خلاصه به هیچ دلیلی، این پیغمبر کی ترسیده راجع به نزول قرآن، یا اصلا این چه جهتی داره که شما به شما خاموش کنم سرد شده خیلی سیلی زمان شما تا این من آفه شد. اونم خاموش کنید زمان. پس بلغ ما انزل الیک من ربک، این معنی نداره سطح ظاهر قرآن شما بیا الان قرآن رو مردم ابلاغ بکن، بعدش و لم تفعل، اگر ابلاغ نکرده باشی رسالتشو ابلاغ نکردی، بعد با وقاحت تمام، با اعتماد به نفس تمام میبینید در تفاسیرشون این هست که این میدونیم شبیه چی مونه، شبیه اینه که اگه نکردی نکردی ها، یعنی در تهدید نکردی نکردی، مثلا یه بچه رو تهدید میکنن که مثلا نرفتی نرفتی ها، مثلا اینجوری میگن، این که قرآن نکردی فما بلغت رسالت و رسالت خدا میگه چی، همین رسالتش اگه همین این قرآن هست موقع میشه فما بلغت رسالت، نکردی نکردی ها مثلا اینجوری، که همچین توجیهی برای این که این باید بلغ ما انزل الیک مربوط به همین ساعت قرآن باشه که قرآن رو بگو اگه نکردی نکردی خلاصه اینجوری فما بلغت رسالته. خب این که معنی نمیده، راجب توحید و این چیزا هم بخواد بحث باشه که این توحید رو بارو بگو، خب از اون اولم بحث بوده و گفتن، بحث نبوت هم که گفتن، بحث هر بحثی شما بگید، بحث تو فروع هم که تهدید نداره، یا مثلا اینجوری نیست که برو و اگه نگفتی، این یه چیزیه الا بود، حالا هر چیزی که هست یه چیزی هست که اولا اندازه و معادل خود رسالت خدا خداست، یعنی قیمتش قیمت رسالته. برای همین است که ما این جهتگیری رو کردیم که بگیم این امر ولایت امری است که همون امر رسالته. که ببینید وقتی که رسالت اجرا نمیشه، شما اگر کسی تابعیت از رسول نباشه شما اسمش میذارید چی؟ اگر کسی تو دین نباشه اسمش میذارید کافر یا نه؟ خب شما انتهای همین آیه رو نگاه کنید، انتهای همین آیه هم همین بحثه که لا یهدی القوم الکافرین. دقیقاً کسی اگر چیزی که معادل رسالت اگر نداشته باشه، خب این همون مسیر رسالت رو نداره، رسالت خدا رو نداره. خب اگر نداشته باشه خب کافره دیگه. این کفر مگه شاه خودم داره؟ اون قرار شد بشه امتون مقتصده دیگه. اگه اون امتی پیدا شد که مقتصد بود، و بقیه که صراط مستقیم نمیرن مسیر رسالت رو نمیرن، چی میشه این؟ نمیشن کافر. یه چیزی هم هست که ببینید معلومه که هر چیزی که هست و لم تفعل فما بلغت، اگه اینو نری بگی این کارو نکنی، خب دارن اهمیتشو میگن. ببینید این تهدید نیست، این مثل همون ولو تقول علینا هست که ولو تقول علینا داره اهمیت پاسداشت از وحی رو داره میگه که وحی خدا مگه میشه دست بخوره. اینم تهدید پیغمبر نیست که اگه نری بگی مثلا فلان، یعنی انگار پیغمبر دلدل داره میکنه که نگه، مثلا اینو نره بگه. الان یه همچین تعابیر شده ارز میکنم که آدم شأن پیغمبر وقتی نگه نمیداره روز به همین جا هم کشته میشه، دلدل میکنه که بگه یا نگه. همین تعابیری که راجب زید در جریان سوره احزاب هست که دیدید چه حرفایی زده میشه و که بالاخره به فکر یه حرام چیزی بود و مثلا فلان اینا دنبال کسای دید، چشش دنبال کسای دیم بود و اینا. اونجا که اینم آخرش درمید که اون چیزی که تو خواستی شد و مثلا اون چیزی تو مثلا یه چیزی از پیغمبر در میاد در اون آیه که دیگه فاجعه از پیغمبر. خب اینم که اگه نری بگی انگار پیغمبر داره دلدل میکنه نگه، میگن پیغمبر همون این پیغمبری که اینجاست آخه از کی ممکنه بترسه؟ این پیغمبر تو اون شب تاریکش که تو شیعه بودن و نمیدونم تو اون وضعیت اون مدلی بودن از کسی نمیترسید یه چیزی رو بره بگه. خب از کسی نمیترسید بره یه چیزی بگه. تا اون جنگای وحشتناک، تا حالا که یهود و مشرکین همه به زیر پرچم او قرار گرفتن، داره از ترسی داره دلدل میکنه. خب ترسه هست، هایی اون ترسه رو ما میگم، ولی اینی که داره دلدل نمی کنه که بگه یا نگه. او برای چی نگه؟ یعنی چی؟ اصلا مگه میتونی پیغمبر نگه؟ پیغمبری که ولا یخشون احدن الا الله، از احدی نمی ترسه. الذین یبلغون رسالات الله و یخشون او ولا یخشون احدن الا الله، از احدی جز خدا نمی ترسه. دلدل این اهمیت مطلبه که اگر این انجام ندی، همون مثل این که داری میگید ولو تقول علینا، اگه بری تقول بکنی داره اهمیت قضیه می، از این طرف داره اهمیت این قضیه گفته می. ولم تفعل، اگه انجام ندی نو فما بلغت رسالته. میدونی چی رفته زیر سوال؟ رسالته رفته، رسالت خدا رفته زیر سوال دیگه. یعنی پدیده رسالت رفته زیر سوال. شما این رسالته نه ای، شما اولین قرینه‌ای که تو رسالته پیدا می‌کنی همین یا ایها الرسوله، بر تعبیر رسالته یعنی یا ایها الرسول که تو مدیریت اجتماعی داری، و یا ایها النبی هم نه، یا ایها اگه اینو نری بگی چیزی که گفته نشده این نیست، ما انزل الیک نیست که گفته نشده، فقط رسالته گفته نشده، رسالت گفته نشده. چی رسالت ابتر مونده از این بعد. دقت میکنید به قرینه های موجود، یعنی با قرینه ها بحث این نیست که شما وقتی که بگید یه بار دیگه، بحث این نیست که، یعنی اگه بخوایم بریم سراغ روایت خیلی راحت قابل حلا اینا، ولی میخوام قرآنی این بحث کاملا دقت در متن خود قرآن این نیست که ما انزل الیک که نگفتی بگن این ما انزل الیک اگه نگی اینو نگفتی، یعنی رسالت رو نگفتی. خب این اولا گفتن نداری، این حرف لغویه، آدم یه چیزی رو نگه خب نگفته دیگه. بگن اگه این کارو نکنی این رسالتش که همین ما انزل الیک بوده دیگه اینو نگفتی. خب اینو معلومه آدم نگفته، هرچی نگه نگفته، اینو توتولوژیه و لغو گفتن اینجور حرفی. بحث این نیست که رسالتش یعنی همین ما انزل الیک نرفتی بگی. اینجا رسالتش با قرینه خدا یا عیار رسول تعمیم میشه. یه چیزی رو دارم بهت میگم که اگه این کارو نکنی اون موقع رسالت حقو نگفتی. یعنی رسالت رفتی سوال. این همون جهتگیریه که به نظر میاد اگه میرفتیم سراغ این جهتگیری و تو زمین حریف انقدر بازی نمیکردیم که ممکنه ده بگن که آقا این قابل فهم نیست. اتفاقا این خیلی قابل فهمه که شما هم اینو توضیح بدید از آدم ابوالبشر، اینو توضیح بدید که آقا قانون میومده با این آدم، این قانون میومده با این پیغمبر، پیغمبر میومده با قانون، حتی نه قانون میومده با پیغمبر. شما این جالبه که در حقیقت میگه و تبع نور الذی انزل معه، یعنی محور معیت، یعنی قرآن در معیت پیغمبر اومده، نه پیغمبر در معیت قرآن. یعنی این با این نیومده، انجیل در معیت عیسی اومده، عیسی اومده و انجیل اومده. برای همین بوده اصلا در تاریخچش هم همینا، حتی میدونید که پیغمبر می اومده اول پیغمبری ثابت میشد بعد قرآن می اومده. این میدونید که یه قرینه بی خودی تو ذهن ما شکل گرفته. دیدید تا 27 رجب میشه همه جا رو پر میکنیم اقرا بسم ربک الذی خلق، چه ربطی داره؟ نزول قرآن در ماه رمضان بوده، تصریح قرآنه. 27 رجب پیغمبر پیغمبر شد، همین 27 رجب پیغمبر پیغمبر شده، معلوم شده پیغمبر شده، همین. یه سری هی چیز با این چیز قاطیش کردن با این داستان پیغمبر شده ولی قرآن نیومده. کی گفته باید پیغمبری مصادفه با قرآن اومدن باشه؟ مگه موسی تورات رو گرفت اون موقع پیغمبر شد؟ اون یه عالم قبلش تو اون چیز پیغمبر شده بود موسی در اون حادثه نشاط الواد الایمن، اونجا پیغمبر شد بعد رفت الواح و فلان بعد رفت کوه طور، پیغمبر شد ولی قانون چی نمیده، مسدد به ملائکه هست ولی اون وحی تشریعی اونجوری نمیده باشه، چی ایرادی نداره که. ضمن اینکه تازه پیغمبر قبل از اینکه پیغمبر بشه ارهاسات داشته، ارهاسات داشته، یعنی این هست تو روایات ما که اینا ارهاساتی هر کسی بخواد به یه مقام برسه یه سری ارهاسات داره اصلا، یعنی خودش یه چیزایی میفهمه که به دقیقاً اون همون بادهاییست که میوزه، بادهایی که مبشرن هست و خبر بارون رو میاره. دیدید هوا یه اینجوری نیست که مثلا آفتاب تیغ مثلا یه مثلا بعد از چند ثانیه میبینی همینجوری فرت فرت بارون میاد، مثلا اینجوری که نیست، ولی بادای میاد بعد این هوا ابری شد داره بوی باران میاد دیگه، بوی بارون میاد بعد بارون میاد، اینجوری به همون میگن ارهاسات. برای همین است که تو چیز هم اون داستان جعلی هم که ساختن برای همه اینها برای تخریب شخصیت پیغمبر ساخته شده که پیغمبر خودش نفهمید پیغمبر شده، یه مسیحی به نام ورقت ابن نوفل اون فهمید که پیغمبر پیغمبر شده. یعنی خودش اومده بود پایین از خود چیز. حضرت خدیجه گفت چی شده؟ گفت نمیدونم چی شده. بعد حضرت خدیجه رفت از ورقت ابن نوفل پرسید، بعد ما بابا کلک پیغمبر شدی دیگه. گفت ای ماره ببینید این پیغمبر ما به چه روزگاری دست این جوهلا که میفته، چه روزگاری میفته. این یعنی میگم این تازه میاد، این شاخصه، یعنی خود شخصیت پیغمبر شاخصه. در کنار او قرآن ناطقه، اوست که در حقیقت وجه اللهه که قوانین با او داره میاد. او خودش قوانین رو در حقیقت انشاء کرده و آورده. خب این میشه، یعنی اوست که، نه اشتباه نفهمید، خودش در آورده، اوست که جبرئیل رو نازل میکنه، او باید جبرئیل رو نازل بکنه بر قلب خودش، او بالاتر از جبرئیله و جبرئیل رو او میکشونه پایین بر قلب خودش نازل میکنه. اینه سر جای خودش قابل بحث مفصل که این تنزل الملائکه و روح، که این فعلش هم که این تنزلش مزاره، همین جوری هم هست که اون کاری که خب در شب قدر اینها نازل میشه، و اصلا اینی که معلوم هم نیست شب قدر که، بعضی از بزرگان و اهل معنا میگن اصلا معلوم هم نیست آخه که، نه اینکه مخفی کردن که، نه این کاری که وجود نازنین امام زمان از اول مارمزون شروع میکنه به تهجد، چون که باید بره اون تنزل ملائکه، باید بره توی قلبی اول، اون قلبی که، اون صاحب دلی که بخواد اینا رو همه ملائکه توش جا بشه، اون یه قلبه. اون باید کی به نتیجه میرسه؟ شب 19 به نتیجه میرسه، یعنی اون زحمتی که او داره میکشه، شب 19 به نتیجه، شب 21 به نتیجه، 23 به نتیجه میشه، 27 به نتیجه میرسه که اون موقع اینها رو نازل کنه، که اگه اونجا نازل بشه تازه به بقیه نازل میشه. هر رزقی اول باید به او برسه و بقیه برسه، هر چیزی اول به قلب او میره، او صاحب دل، او جان عالمه که باید به جان او برسه تا به جان بقیه برسه. اینا واسطه فیض، بحث وساطت فیض در خودشه، شبکه ای از معارف تو در تویه که خیلی بحثه برای خودش، که اصلا ماجرای شب قدر و وجود نازنین امام زمان که اینها، تمام اینها مرتب میان تنزل، یعنی تتنزل در حقیقت ملائکه و روح. حالا او خودش بالاتر از جبرئیل، او نازل میکنه همین. حالا و لم تفعل فما بلغت رسالته، این نگفتی رسالتو نگفتی. شما اینو داشتم اینو میگفتم، شما با این زمینه برخورد بکنید که نشون بدید دین منهای ولی خدا اصلا ما نداشتیم، اصلا دین منهای ولی خدا دین نبوده هیچ موقع. اینو نشون بدید شما، اینو نشون بدید، اون محتوا نشون دادید شما. این میشه همون بحثی که ائمه اصرار داشتن که امامت رو از همین طریق اثبات کنن. توضیحی که برای شما روایت فضل ابن شازان رو ببینید، حالا ممکنه ببینیم یه موقعی اونجا داری که فعلا جعل اول الامر، برای چی خدا جعل اول الامر کرده، اون توضیح رو ببینید. خب اون توضیحه که توضیح خدا دینه، که اصلا هیچ موقع دین نبوده، اصلا دین اینجوری ما نداشتیم در که قوانینش باشه آدمش نباشه. لذا این میشه همین چارزلی که داره میاد پایین. شما هیچ موقع اگه یه موقعی بگی آقا این چارزلی حالا رسید اینجا شد مربع سزلی، ما میگه اصلا قبول ندارم همش مربعی رو. مربع سزلی یعنی چی؟ باید مربع، اگه مربع چارزلیه باید این زلشو معلوم کن چیه. برای همین است که باور بفرمایید بحث ولایت فقیه حتی به همون بدیهیه که امام میگه. برای همینه برای امام همون جوری که گفته جز بدیهیاته، برای من جز بدیهیاته، خاطر این که اهل قرآنه و به جد بهتون میگم و پر روی تمام، اگر کسی بحث ولایت فقیه نتونه برای خودش حل بکنه، به جد میشه گفت در دین شناسیش یه مشکلی وجود داره، چون که دین رو نشناخته، یا به دلیل این است که انقدر فرو رفته تو همین بحثای الفاظ روایات، رفته تو همون بحث الفاظ روایات، میخواد با همون اونا چیز بکنه، اصل داستان این قرآن رو ول کرده، اومده تو چهار تا روایت اینا هم اینجوری چسبیده، میخواد از اونا اثبات ولایت بکنه. این اصل اصلا همینجوری، یعنی شما همواره باید بپرسید این آدمش چی میشه، این آدمش کو، آدم کو، این باید بپرسید. برسیم به زمان غیبت صحبی، آدم کو، غیبت کبرا، آدم کو، این میشه حرف ولایت. اون موقع میگن اینو نگفتی پس معلوم قیمت خود رسانده و معادل خود رسانده، والله یعصمو که من الناس، و خدا تو را از مردم نگر میداره. اینجا مقابلش اهل کتاب نیستن دیگه، مردمن. خب یعنی کسی که در مقابل این معرفت قرار میگیره صرف اهل کتاب نیست، مردم در مقابل این فکر قرار میگیرن، یعنی توده دیگه مردم هن دیگه، که معلوم اون امت مختصه داره که نمیگه، که پیغمبرم حراسی میخواد داشته باشه، این حراسش به صورت خاص از یهودیانه، چون هیچ حراسی نه، همه ده. حراسش مشرکین هم نیست صورت خاص، یعنی اینها به صورت خاص هیچ موقع مد نظر نیستن، بلکه چیان اونا البته مورد دقیقاً طمع بوده، در همون آیه 3 اون توضیح دادیم که الیوم یئسا، یعنی طمعی بوده، یک طمعی از بیرون بوده به سمت خود پدیده رسالت و ادامه این رسالت، ولی در مقابل این دعوت به طور مطلق مردم قرار میگیرن، که مردم حالا معلومه که حالا میخواد تو رو حفظ میکنه، اولا اینکه تو رو میخواد حفظ بکنه، نه اینکه میزنن میکشنت، اگه همچی که این بحث وجود نداره، باید میجنگن، این بحث هم وجود نداره، چون که این سوره سوره معاهده است و همه به زیر کشیده شدن، کسی نمیخواد بجنگه، نمیخواد الان یه چیزی اعلام بشه اینو میخوام بجنگن مثلا با پیغمبر، کسی نمیخواد، الان دوره جنگ با پیغمبر گذشت، دوره یدخلون فی دین الله افواجا الان این دوره که بیان. پس چی میخواد؟ چه اتفاقی؟ یأس مکه، تویی که رسولی، این شخصیت تو رو مورد دقیقت چیز قرار میدن، علل قاعده معنیش باید این باشه که تویی که رسولی، شخصیت تو رو مورد هجمه قرار میدن. کی؟ مردم، همینایی که سامای عملون دیگه، اون امت مختصده که نه، این سامای عملون شخصه تو رو مورد حجم قرار میدن. حالا پیغمبر معلوم یه نگرانی وجود داره، این نگرانیه، ببینید من فقط این نگرانیه رو توضیح بدم یا تموم بشه، این نگرانی جزو نگرانی های بی اشکاله و خشیت بی اشکاله در حقیقت پیغمبر، پیغمبری که داریم که الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه ولا يخشون احدا الا الله، از احدی جز خدا خشیت نداره، یعنی ترسای آمیخته با احترام نداره، خب ترس آمیخته با احترام نداره، ولی یک چیزی میتونه درش باشه پیغمبر، هیچ اشکالی هم نداره، اشکالی نداره که اصلا اشکال نیست، این همون رحمت پیغمبر بر اون که نگران امت باشه. شما ببینید در همون داستان موسی که داره فاوجس فی نفسه خیفتا موسی در خودش یه احساس خوف کرد، که وقتی که این سحره شروع کردن این کارا رو انجام دادن، این هیچ موقع فاوجس منهم خیفتا موسی به این معنا نیست که موسی یه لحظه مثلا ترسید که مثلا عجب اینا هم مثلا دارن یه چیزایی تو چند تشون ها، خب این ابدا نیست، خود قرآن مانع این حرفه، چرا تو سوره مبارکه طه وقتی که شما ببینید وقتی که موسی و اینها میخواد قرار بذاره میگه قال موعدکم یوم الزینته و ان یحشر الناس ضحا، یعنی چی؟ موعد ما با شما سر این بحث، من نگران نیستم که شما چیکار میخواید بکنید اینا، یعنی مطمئنم به این کاری که خودم دارم میکنم به نبوت خدا و بطلان شما. موعدکم روز جمعه ساعت 10 استادیوم آزادی بین دو نیمه پرسپولیس استقلال، اینجوری باهاتون چیز میکنم. قال موعدکم یوم الزینه، یه روز تعطیلی که همیان و ان یحشرن، همه هم بگید جمع شن ضحا ساعت 10 صبح، یعنی این موقع میریم برای چیز که همه جمع شده باشن، اینجوری قشنگ دوربینا همه فیلم برداری بکنن این موقع. یعنی موسی به کارا خودش مطمئنه، ولی اتفاقی که افتاد اینه که یک صحنه رو اینا کردن صحنه ماری، میدون کردن میدون مار. این الان موسی میخواد یه دونه بنده ولو بیاد مارای اینا رو ببله چی میشه؟ میگن یه سحر قوی تری داره دیگه. چی مردم فکر میکنن؟ بحث این است که مردم چی فکر میکنن. الان مردم نکنه اون حرف بشن، این همون خیفتن موسی هم در قرآن تصریح شده این منو، برای همین داره که ولا تخف انک انت الاعلا. واسه علو، این که مردم میفهمن این علو حاصل میشه یا حاصل نمیشه، که میشه این علو هم حاصل میشود، و نه به خاطر اینی که اونجا در حقیقت موسی اومد و اینا رو بلعید و فلان، اینها اصلا این نبود قضیه، دارد که تلق دارد که چیه که ما سنعو انما سنعو کید و ساحر. اون عصای موسی کید رو بلعید نه اون ریسمونا رو بلعید، یعنی ریسمونا رو بلعید بود که مهم نبود، که کید رو بلعید یعنی چی؟ یعنی که اینها یه لفه دیدن که اینا ریسمونه، این که وان یخیل الیهم انها تسعا، یه جوری تو تخیل اینها یه کاری کردن که فکر کنن اینا داره حرکت میکنه، وقتی که اون عصای موسی اومد و اون اژدهای حقیقی درست شد همه فهمیدن که اینا ریسمون الان، یعنی تمام اون کید بلعیده شد، از این جهت شد معجزه. خب این خیفه تو روایت هم گفتن در روایت نهج البلاغه است که میگن که لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علی نفسه بل من غلبت الجهال و دول الضلال، موسی از این ترسید که کار بیفته دست جهال، از این ترسید تو خود. خب این یه ترس ممدوحیه دیگه، یه همجوری ترسیدن، کما این که در بحث داستان زید در همین سوره مبارکه احزاب اونجا داره که چی؟ ببینید سوره دارد که سوره مبارکه احزاب صفحه 423 بعد تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله، به اون زید گفتن که زنتو نگه دار، امسك عليك زوجك واتق الله و تخفي في نفسك ما الله مبدي. خب چون که گفته بودن که این برای این که قضیه فرزند خواندگی، بحث این که فرزند خوانده نشه فرزند، دقیقا پیغمبر باید برای شکستن این بحث، پیغمبر باید بیاد و زن فرزند خوانده خودش رو، زن زید رو بگیره، زن زید رو باید بگیره. خب این رو خب داره پیغمبر وحشت میکنه از این قضیه، چرا؟ بگن که پیغمبر خدا پیغمبری براشون یه مداری. برای همین خدا، خدایی که در همین آیات سوره مبارکه در حقیقت در همین دو تا آیه بعدش گفته الذین یبلغون رسالات الله یخشون ولا یخشون احدا الا الله، همینجا گفته که و تخش الناس و الله حق ان تخشا، تو از مردم میترسی، یعنی یه خشیتی وجود داره، خشیت اشکال نداره که میان دل قوی دار این کارو بکنه، خدا مردم نگر میداره حقیقت شما مش. این که این خشیتی باشه، این خاص که حالا توده مردم در مقابل در حقیقت چیز بیستن، در مقابل پیغمبر بیستن، الله یعصم و کمن الناس. این آیه ببینید بعضی ارتباط صرفا به دامادیه چیز میدن، به دامادی امیرالمومنین مر پیغمبر را میدن که میگن اه نیا کن حکومتش که بر داماد خودش هم دیگه، حالا یا آخر کاری بر داماد خودش چه قضیه رو خانواده ای میکنه، که میتونه یه وجهی باشه، ولی اگه این آیه قرار است آیه ولایت باشه کلن این مسیر، این صرفا که امیرالمومنین قرار نیست هدف بگیره این بحث، معلوم است که به خصوص منافقینی از داخل امت که اونا منسوبن به کفر، چون با این شاخص هست که اسلام و رسالت و کفر و این شاخص فهمیده میشه، اینها که از داخل امت هستن که توده مردم اون زمان هستن که حالا دست به دست با حالا مشرکین و یهود و فلان هم میتونن بدن، اینها در مقابل همچین جریانی وای میستن، معلومه اینها وای میسندن، خدا میگه ما تو رو حفظ میکنیم و شخصیت تو رو حفظ میکنیم، برو بگو باید این باشه علی قاعده. والله لا یهدی القوم الکافرین، خدا این قوم کافرین رو هدایت نمیکنه، که کافر الان اینجا اصلا بحث راجع به کافر نبود، یا بحث راجع به ناس بود، یا بحث این بود که رسالت بود در مقابل رسالت عمل کردن بود، در مقابل این انزل الیک بود. حالا این انزل الیک با بیان تصریحیش به خود مسئله ولایت میخوره درست، چون حالا به قرآن نمیخوره، نه به قرآن هم میخوره، چون که اصلا اقامه دین و قرآن این قرآنه با این اومده بود، اصلا اقامه دین و قرآن به واسطه همین، لذا وجه تصریحیش به خود چیز میخوره، به خود مسئله ولایت میخوره، وجه سیاقیش هم به سیاق آیات کاملا شباهت داره. اون موقع اگر این معلوم بشه، نکته ای که معلوم میشه این است که این ما انزل علیک با این قرینه که به این صورت، یعنی هم قرآن هم ولایت، چون که اون ریشه اصلی اقامه دین رو شما بلند کردید اینجا در اون آیه بعدش و دوتا بعدش، اون موقع چی داره که اونجا داره داشت والله یعصم و کمن الناس، اون توضیح رو دادیم، داره وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. این ما انزل، ببینید پس این بخش آیه با اون بخش آیه که تو صفحه قبلشه، همین وليزيدن كثيرا منهم، ببینید اونجا رو، اون ما انزل اليك قرآنه، خب این قرآن فرقان به میاد در یک فراینده با بحث ولایت و بحث اقامه اصل دین و رسیدن به امت مقتصده، میرسید به اون دقیقت ریشه و اون محور اصلی که اون ماونزل علیک، میبینید اون آیه باز داره تکرار، این تکرار آیه نیست، اون تکرار نشده، اون ماونزل علیک مسئله ولایت اونجا که وليزيدن كثيرا منهم ماونزل علیک من ربك طغیانا و کفرا، یعنی اون مسئله ولایت، بله اون، چون که مردم با همین این مشکل دارن، بحث این است که مردم کلا با چی مشکل دارن، مردم با همین مشکل دارن، مردم با شخصیت تو مشکل داشتن، مردم در طول تاریخ با شخصیت نبی مشکل دارن، والله یعصم که من المردم، اونو بگو. خب حالا هم همین این شاخص هست که باعث طغیان و کفر میشه، همین اینه که باعث طغیان و کفر میشه. و اینه این شاخص رو برداری، طغیان و کفر دیگه وجود نداره، میشه یه عرض عریض همین دستورات قرآن و همه هم اهل قرآن و همه هم اهل تفسیر قرآن و همه هم میبینید که میرید توی یه عرض عریض این قرار میگیرید که از مدلایش هست که با دشمن کاملا کنار میاد، با استکبار کنار میشه عربستان، مدلایش هست که خیلی افراطی، مثلا اونا گروه مجاهدین خلق و اینا توش در میاد که بعدش تدبیر منافره میشه اونا، حله حجتیه در میاد، یه جورای مختلف دیگه در میاد. یاخت شما با این عرض عریضی شاخص ندارید، این شاخصی هایش وجود نداره دیگه، قورباغه هم افتیر کش میشه دیگه. ولی این شاخص که قرار میگیره اون موقع، برای همین این نکته آخر دقت گفتم ولی دقت میخوام بدم یه بار دیگه، نکته مهمه، بحث صرف دامادی امیرالمومنین بر پیغمبر نیست که والله یعصمه که منم با، چون این آیه آیه ولایته، از مگه حضرت علیه این آیه، مگه در قدیر فقط حضرت علی نصب شد یا بحث ولایت تبیین شد؟ بحث ولایت آدمش مشخص شد و اون موقع این مسیر دقیقت ولایت رو داریم تثبیت میکنیم، ما اصل این ولایت رو داریم تثبیت میکنیم. اگه اصل این ولایت تثبیت، والله یعصمک من الناس، یعنی من الناس یعنی مردم، کل مردم با این قضیه مشکل دارن، با تو سر همچین قضیه مشکل دارن، خدا نگهت میداره، در مقابل اینم کفر قرار میگیره. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. روزين اللهم صل على فاطمة وأبيها بعدها وبنيها بعد دماغ وحاط به الموش. اللهم حجة ابن الحسن صلواتك على چه حاجت است
ای پادشاه حسن، خدا را بسوختیم. آخر سال کن که گدا را چه حاجت یبن الحسن، ارباب حاجتی و زبان سوال نیست، در حضرت کریم تمنا چه حاجت. حیلت را کن عاشقا دیوانه شو، دیوانه شو و در دل آتش درا پروانه شو، پروانه شو. هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو، هم خانه شو. بالوقت نور مصطفی نستنه هم نان را بابا، اگه ناله بزنی امام زمان بغل میکنه بابا، ستون عدنان ناله زد پیغمبر رفت بغلش، به باخ نور مصطفی آلستان عدنان را، کم ترز چوبی نیستی عدنان شو، عدنان شو. باید که جمله جان شوی، باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی. از کوی مستان می روی مستان شو، مستان شو. در کوی مستان می روی مستان شو، مستان شو. دل ها بسوزد برا بی بی زینب، یه وقت روز یازدهم تو گودی قتلگاه داره راه میرود، هرکی بالا سر یه جنازه خانم عزیزم صبر و زانو در آوردی، فقط اشاره میکنم باز نمیکنم، اگه کسی رو بخوان بشناسن یا با صورت میشناسن یا با لباس میشناسن یا با یه نشانه ای مثل انگشتر میشناسن، اما بی بی جان ما حسین شو با بوش میشناسه، یه وقت امام سجاد بالای ناقه دیدن امشون دست برده زیر یه بدن، اللهم تقبل هذا الغربان. و بدر و به پیغمبر خدا گردن یا رسول الله از حسین و مرمل و بدمان مقتوعت و لعغا مسلوب و امامت و ردا این حسین تو حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا وبغيت فبغي الليل والنهار راجع له الله ظاهر العدم لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى داود الحسين وعلى قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما در امر فرجش تحجیل بفرما ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده خدا قلب ما به معارف نورانی قرآن و اهل بیت منور بگردان خدا این قلیل تأثیرات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان همه مرزای اسلام مرزای منظور عاجلن به کامل لباس عافیت بپوشان خدا طبقاتی از نور در روح حضرت امام عاد واسم بفرما مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران و اسلام و انقلاب مؤید و منصورشون بدار خدا توفیق شهادت در رکاب آقامون غلام حجت ابن الحسن بما ولایت بفرما بالنبی و آله الفاتحة مع السلام